أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در قول بتفصيل در مسألة بود، در بحث تخصيصهم في زمان بشك در حکم فرد بعد انقضاء زمان تخصیص. یکی از وجوه محتمل در مسئله این بود که تفصیل بدیم بین تخصیص از اول و تخصیص از وسط، ولی تفصیل به نحوی است که نتیجه این تفصیل و حاصل او علی عکس تفصیل مرحوم آخوند. از مرحوم آخوند در تخصیص من الوسط فرموده بود نمی شود تمسک به عام کرد، در تخصیص از اول مثل خیار مجلس فرموده میشه تمسک کرد، ولی این تفصیل در مقابل او هست. نتیجه حاصل این تفصیل اینه که در وسط می شود تمسک کرد، یعنی در جایی که ثبوت حکم عام در فرد در یک زمانی مسلم باشد، ثبوت حکم عام در یک زمانی مسلم باشد و بعد تخصیص وارد بشه، اینجا می توانیم تمسک به عموم بکنیم. ولی در جایی که تخصیص من در جایی که تخصیص از اول باشه و زمانی نداشته باشیم که علم به ثبوت حکم عام در اون زمان وجود داشته باشه، در اونجا نمیتوانیم تمسک بکنیم. وجه عدم جواز تمسک در تخصیص از اول این بود که اینجا اصالت العموم ازمانی، حالا یا اطلاق ازمانی، تنافی پیدا میکنه و تعارض پیدا میکنه با اصالت العموم افرادی. از یک طرف اصالت العموم افرادی میگوید این فرد بعد اون زمان مشمول حکم عام هست، حکم عام در این فرد ثابت هست. از طرفی اصالت العموم ازمانی میگوید نه، این حکم عام در این مورد ثابت نیست. چطور اصالت العموم ازمانی میگوید؟ به وسیله لازمش، به مقتضای عکس نقیضش، چون مدلول مطابقی خود عموم ازمانی اینه که این حکم عام که در این فرد در یک زمان ثابت شد الالعبد ادامه داره، مستوعب تمام ازمنه است. مدلول مطابقیش این بود. ولی عکس نقیض او این هست که اگر در جایی استیعاب نباشد، اونجا این حکم در زمان، این حکم در یک زمان هم در اونجا وجود نداره، اصلا تحقق نداره. مدلول عموم، مفاد عموم زبانی این بود که حکم ثابت در این فرد در تمام زمانها هست، در یک زمان ثابت باشد در تمام زمانها هست. عکس نویزش اینه که اگه در تمام زمانها نباشد، در یک زمان هم نیست. خب این مفاد عکس نویز هست با توجه به این که در تخصیص از اول برای ما معلوم و محرز هست که عام، که این فرد در زمان اول مشمول حکم عام نیست، چون مثلا می دانیم خیار مجلس هست و در زمان خیار مجلس وجوب وفا به لزوم العقد نیست. و وقتی نبود عکس نقیض می گفت اگر استیعاب در کار نباشه کلن منتفی هست. اینجا استیعاب که در کار نیست چون در زمان اول نبود، انتفاع در زمان اول معنای او انتفاع استیعاب که منتفی بود، معنا نسبت به از زمانهای بعد هم طبعا منتفیه، چون اصل منتفی میشه. خود اون تفصیل به این صورت بله به این وجه و به این نکته میخواست بگه در تخصیص از اول اینجا جای مراجعه به عموم نیست. نسبت به این تفصیل اشکالاتی در کلام مرحوم امام شده بود. اون چی که به عنوان تحقیق مسئله ایشون فرموده بودن در حقیقت سه تا اشکال بود. اشکال اول این بود که تمسک به اسعاد العموم در ناحیه ازمان که سائر الاصول العقلائیه در جایی است که ما شک در مراد داشته باشیم، اما اگر مراد معلوم باشه شک در کیفیت اراده باشد، اینجا اصل عقلائی مثل اسعاد الظهور، اصالت عموم و غیر اون جاری نمی شود. این یک اشکال. اشکال دوم این بود که اجرای اصالت عموم ازمانی که سایر اصول العقلائی احتیاج به وجود اثر و ترتب اثر عملی دارد. در اینجا به لحاظ مدلول مطابقی که اثر عملی بر اون مترتب نیست، به لحاظ لازم اگر بخواهید اثر را جاری بکنید و اثر را به خاطر لازم بگیرید، این دوتا اشکال داره. یکی این که اصلا فی نفسهی اثبات لازم بدون اثبات ملزوم ممکن نیست. اشکال دوم این بود که یلزم من وجودی عدم. این در حقیقت مجموع مناقشه دوم این بود که ترتب اثر به لحاظ نفس موردش وجود نداره، به لحاظ لازمش هم ممکن نیست به احد الوجهین. مناقشه سوم این بود که تمسک اینجا ولو در بعد و علم علم اجمالی داریم به این که یا اصالت العموم ازمانی منتفی هست و تخصیص به او وارد شده، یا اصالت العموم افرادی منتفی هست و این فرد کلن خارج شده، در بعد و علم ولو علم اجمالی این طوری داریم، ولی این علم اجمالی منحل میشه به خاطر اینکه یک طرف او که بله یک طرف او که نبود و انتفاع اطلاق ازمانی عموم ازمانی است، این طرفش معلوم به تفصیله. به خاطر اینکه یا تخصیص مستقیما به عموم ازمانی خورده که او را منتفی میکنه، یا تخصیص به عموم افرادی خورده که با از راه تخصیص فرد عموم ازمانی در اینجا منتفی میشه. پس اینجا میشه ما علم داریم به اینکه اصالت العموم من حیث زمان اینجا مطابق با واقع نیست، قابل تمسک نیست. اون طرف دیگر که عموم افرادی باشه محل شک به او استدلال میکنه. این سه تا مناقشه است که در کلام مرحوم امام نسبت به این تفصیل مطرح شده. نسبت به مناقشه اول بله مناقشه اولیشون مناقشه اول این بود که اجرای اصالت العموم که سایر الاصول العقلائیه اختصاص دارد به موارد شک در مراد، اما در موارد شک علم به مراد و شک در کیفیت اراده اینجا اصالت العموم جاری نمیشه. محل بحثم از مواردی است که ما در مراد شک نداریم، در مراد شک نداریم، چون میدانیم که عموم زمانی در حقیقت در اینجا ثابت نیست، ولی نبود عموم زمانی به خاطر خود عموم زمانی است یا به خاطر عموم افرادی، این محل تردید ما هستیم. اینجا ما در مراد شک نداریم. به همون بیان که در دوران بین تخصیص و تخصص در مثال اکرم کل عالم و علم به عدم وجوب اکرام زید، اونجا میگیم که چون در مراد شک نداریم پس اثبات عموم جاری نمیشه و اثبات تخصص نمی کند. در محل بحث هم همینه. این مناقشه اول این بود. بعض الاعلام در مبحث استصحاب نسبت به این مناقشه فرمودن که این مناقشه تمام نیست، بین مقام و بین اون بحث دوران هم بین تخصیص و تخصص فرقه. اصل مناقشه که انده مثلا تمامه ولی بین مقامه فرقه. در بله اصل کبرا یعنی تمام، که در موارد شک در مراد اصل عقلایی جاری میشه اما در موارد علم به مراد اصل عقلایی جاری نمیشه. ولی این مطلب، تطبیق این مطلب، در تطبیق این مطلب بین المقامین فرقه. در اون بحث دوران هم بین تخصیص و تخصص اونجا مطلب به همین نحوه که بله که در اونجا ما میدانیم که زید وجوب اکرام ندارد، شک ما در اینه که آیا عدم وجوب اکرام به خاطر اینه که زید جاهل هست و تخصصاً از اکرم العلماء خارجه، یا اینکه نه زید عالم هست و به خاطر تخصیص از اکرم العلماء خارج شده. مراد معلومه که عدم وجوب اکرام هست. شک در کیفیت اراده و در وجه خروج و در وجه عدم وجوب اکرام هست، اونجا درسته. ولی در محل بس ما در خود مراد شک داریم، نه اینکه فقط مراد، نه اینکه مراد معلوم باشه و شک در به اصطلاح شک در کیفیت اراده باشه. چرا؟ به جهت اینکه ما الان در محل بس اونی که درگیر به او هستیم و میخواهیم او را اثبات بکنیم، که اصل بحثم این بود که به عام مراجعه میکنیم یا به دلیل مخصص، این بود که ما نمیدانیم که بعد زمان تخصیص این معامله لازم هست یا معامله لازم نیست، معامله لازم هست یا معامله لازم نیست. خب از یک طرف در اینجا تمسک به اصالت العموم، تمسک به اصالت العموم چه در ناحیه افراد چه در ناحیه ازمان برای تعیین حکم این مورد هست دیگه، که بالاخره اینجا لزوم هست یا لزوم نیست. مستشکل میاد اینجور، مستشکل اومده اینجور گفته، گفته از یک طرف اصالت العموم افرادی میگوید لزوم در اینجا بعد از زمان لزوم در اینجا بعد از زمان تخصیص یعنی بعد افتراق از مجلس لزوم هست. از اون طرف اصالت العموم ازمانی میگه اینجا لزوم نیست دیگه. فرض اینکه اینجور میگه دیگه، میگه اینجا لزوم نیست دیگه. در اینجا بله در اینجا تمسک به یکی از این دو طرف برای بیان اینه که در محل کلام و محل شبهه آیا لزوم ثابته یا لزوم ثابت نیست. از یک طرف اصالت العموم افرادی میگه لزوم هست، اصالت العموم ازمانی میگه لزوم نیستی. خب وقتی که اینطور شد، ما نحنوفی را از موارد شک، از موارد علم به مراد نمیتونیم حساب بکنیم. اگر اون مطلب در مثال اکرم کل عالم به علم به وجوب زید جاری بشه، به مقام تطبیق ندارد، در مقام منطبق نمیشه. این فرمودن که این مورد، پس این مناقشه اولیشون تمام نیست، مناقشه اول مرحوم امام تمام نیست، از این جواب داده میشه. آیا این جواب انبل از این جواب داده میشه آیا این جواب تمام یا تمام نیست؟ به نظر میرسه که این جواب تمام نباشه. چرا؟ به جهت این که در همون بحث دوران بین تخصیص و تخصص، اونجا که مثل مرحوم آخوند و دیگران گفتن اصالت العموم مال شک در مراد، علم به مراد در جایی که علم به مراد داریم اصالت العموم جاری نمیشه، مقصود از شک در مراد، مقصود از شک در مراد که اگر وجود داشته باشد اساط العموم جاری میشه و اگر شک نباشه، علم باشه، اساط العموم جاری نمیشه. مقصود از شک در مراد به لحاظ مجرای خود اون اساط العمومه، به مورد مطابقی مدلول مطابقی اساط العمومه، نه به لحاظ لازم مورد اصل. به لحاظ خود مورد اصل مدلول مطابقی اگر شک در مراد داشته باشیم اساط العموم جاری میشه، اگر نداشته باشیم اساط العموم جاری نمیشه. خب اونجا گفته میشد که در مورد بله مراد چیه، ما در این بله مدلول خود عام این بود که اکرم کل عالمین، ما نسبت بخواهیم در مورد در نسبت به زید بخواهیم اساط العموم را پیاده بکنیم، مفاد اساط العموم اینه که همه علما از جمله زید را اکرام بکن. خب نسبت به این ما که میدانیم که نسبت به مجرای این اساط العموم مدلول مطابقی او، ما که مراد رو میدونیم که اینجا زید وجوب اکرام نداره، و وقتی زید وجوب اکرام نداره چجور اساط العموم را جاری بکنیم. مقصود از شک در مراد شک به لحاظ مدلول مطابقی اون اصل اساط العموم، اون اصل عقلایی است که ما میخواستیم جاری بکنیم. نه مقصود از مراد این نیست که کلن در اونجا ما در حکم شک نداشته باشیم و اساط العموم به لازمش مثبت حکمی هم نباشه، یه مراد دیگه ای را یه حکم دیگه ای را شک نداشته باشیم که اساط العموم بخواد او رو اثبات بکنه. ولی اگه او باشه، در همون مثال هم ما اونایی که میگن که در دوران بین تخصیص و تخصص اساط العموم جاری هست، میگن مدلول مطابقی عام اینه که همه علما وجوب اکرام داره، کل من کان عالما یجب اکرامه، ولی مدلول التزامی او این هست که من لم یجب اکرامه لا یکون عالما. خب اون مدلول التزامی را اگر حجت باشه در مدلول التزامی، به اون مدلول التزامی عکس میشه و اثبات میشود که زید که لا یجب اکرامه جاهل هست، در ترتب احکام دیگه جاهل، اگه جاهل موضوع حکمی بود بله، با این عکس نقیض اساط العموم احکام دیگه جاهل بر زید وارد میشه. به لحاظ ترتب احکام جاهل بر زید غیر از این وجوب اکرام، مثل وجوب اکرام شک نداریم، احکام جاهل بر زید غیر از وجوب اکرام، عدم وجوب اکرام، احکام دیگه بر زید بار میشه یا بار نمیشه، ما در شک داریم. عکس نقیض اکرم کل عالمین به ما افاده میکند این مطلب را که زید جاهل هست و طبعا احکام دیگه جاهل هم بر او بار میشه. مقصود از این که شک در مراد نداریم یعنی به لحاظ مدلول مطابقی، به لحاظ مدلول التزامی، به لحاظ لوازم اونجا هم شک در مراد داریم دیگه، چون در بالاخره کسی که تمسک میکنه به خاطر یه غرضی میخواد تمسک میکنه، به لحاظ اگه هیچ اثری نداشته باشه که معنی نداره که بیاد تمسک به اساط العموم و عکس نقیض بکنه. خب بر این اساس بیایم در محل بحث هم مسئله را، مسئله مورد بحث در مقام را هم بخوایم حساب بکنیم. در اینجا درسته که ما در نهایت در خود این تنبیه از همون اول مشکل در این تنبیه، مشکلی که در این تنبیه در صدد حل اون مشکل هستیم اینه که در اینجا به عام مراجعه بکنیم حکم به لزوم بکنیم، یا به عام مراجعه نکنیم به استثاب مراجعه بکنیم عدم لزوم را مشکل است. درسته که اینجا اینه مشکل اصلی اینه، ولی به لحاظ مدلول مطابقی اساط العموم افراد ازمانی ما شکی نداریم، به لحاظ مدلول مطابقی شک نداریم. از جهت مدلول مطابقی عموم زمانی ما میدانیم که این لزوم در زمان اول که حال کون متوای این در مجلس باشه، در این زمان لزوم در کار نیست، در این زمان لزوم در کار نیست، و معامله جایز حق فصل هست. به لحاظ مدلول مطابقی اسناد العموم ازمانی ما شک نداریم. اونی که شک داریم اینه که آیا بله در لزوم شک داریم، ولی محل کلام اینه که آیا به وسیله اسناد العموم ازمانی می شود لازم او را، که لازم او تخصیص افرادی هست، لازم او تخصیص افرادی است، آیا با اسناد اللزوم ازمانی تخصیص افرادی ثابت می شود؟ تخصیص افرادی در بین هست که در حقیقت ما اینجا لزوم در کار نباشه، تخصیص افرادی بله در کار هست که لزوم در کار نباشه، یا اینکه نه تخصیص افرادی در کار نیست. به اینجا اسناد العموم افرادی میگوید که این فرد بعد از اون زمان مشمول عام هست. اینجا درسته که شک در مراد در نهایت با توجه به کل مسئله داریم، ولی به لحاظ مدلول مطابقی اصل لفظی ما شک در مراد نداریم. اینی که در اونجا گفته شده در بحث دوران بین تخصیص و تخصص، مقصود مدلول مطابقی دلیله. پس این مناقشه، یعنی مناقشه اولی که در کلام مرحوم امام بوده، با این جواب منتفی نمیشه. این مناقشه تمام، بین المقامین فرقی نیست. اگه در اون مقام، یعنی در دوران بین تخصیص و تخصص، شما قبول کردید که اسناد العموم جاری نمیشود چون و نمیتواند تخصص رو اثبات بکنه، محل بحثم مثل همونجا هست. هیچ فرقی بین مقامین در این قسمت نیست. در هر دو به لحاظ مدلول مطابقی شک در مراد نداریم، ولی در مجموع به لحاظ امور دیگر شک در مراد داریم. و همونطور که در اونجا چون در مدلول مطابقی شک نداریم جلوی اسناد العموم رو گرفتید، اینجا هم باید جلوی اسناد العموم رو بگیرید. این بعد این مناقشه اول مشکلی نداره. دام بر اساس اونجوری که در دوران بین تخصیص و تخصص گفته شده، اگه اون مطلب رو اونجا قبول کنیم اینجا هم همین. اما مناقشه دوم، مناقشه دومی که در کلام مرحوم امام بود، در حقیقت دو شقه بود دیگه. یه شقه این بود که به لحاظ مدلول مطابقی اثر نداره، این اجرای است اگه به لحاظ مدلول مطابقی باشه که لا یترتب علیه اثر، اگر به لحاظ مدلول التزامی و به لحاظ لازم باشه نمیشه. چرا نمیشه؟ یکی از اشکالات این بود که یلزم من وجودهی عدمه، یلزم من وجودهی عدمه. آیا این مناقشه که یلزم من وجودهی عدمه این مناقشه تمام هست یا تمام نیست؟ تقریب این مناقشه این بود که اگر ما اسناد العموم ازمانی را اجرا بکنیم، اسناد العموم ازمانی را اجرا بکنیم، چون موضوع اسناد العموم ازمانی عدم تخصیص افرادی هست، باید این فرد مصداق عام قرار بگیره، مندرج در حکم عام باشد تا عموم ازمانی درست بشه. اگر شما اسناد العموم ازمانی را اجرا بکنید چون لازمه اسناد العموم ازمانی، لازمه اسناد العموم ازمانی تخصیص افرادی هست، به همون تقریبی که گفته شده، چون لازمه اسناد العموم ازمانی تخصیص افرادی هست، به وسیله این لازم شما تخصیص این فرد رو کلن خارج میکنید. وقتی این فرد کلن خارج بشه، دیگه استمرار زمانی لزوم در این فرد منتفی میشه به رفع موضوع، چون موضوع استمرار زمانی اندراج فرد در عام و عدم تخصیص افرادی هست. شمول عام افرادی نسبت به این مورده. اگر شما جلوی با لازم جلوی شمول رو بگیرید، یعنی تخصیص بزنید افرادن این فرد رو کلن خارج بکنید، دیگه عموم ازمانی منتفی میشه، عموم ازمانی منتفی میشه. پس یلزم اصل مناقشه این بود که یلزم من التمسک به اساط العموم ازمانی یلزم منه وجوده، عدم وجود عموم ازمانی، چون عموم ازمانی مستلزم تخصیص افرادی هست به تقریبی که شمای مفصل گفتید. تخصیص افرادی هم باعث میشه که موضوع عموم ازمانی ببره. خب وقتی که این دور شد، این از مواردی است که یلزم من وجودهی عدمه، پس اینجا بله این اصالت عموم در نایه ازمان جاری نمیشه. این اشکال مناقشه دوم در حقیقت، یک قسمت از مناقشه دوم به این برگشت. از این مناقشه هم جواب دادن بعض الاعلام که این مناقشه هم تمام نیست. چطور تمام نیست؟ به جهت اینکه درسته در اینجا بین اصل قضیه عموم ازمانی که مفاد استمرار در زمان، که مفاد اساط العموم در زمان هست، بین اصل و عکس او، عکس نقیض او، ولو تلازم هست، قبول داریم تلازم هست بین اصل قضیه و عکس نقیض قضیه، ولی این تلازمی که هست تلازم بین مفاد این دوتا به عنوان کبرای کلی هست، تلازم بین اینها به عنوان دوتا قضیه کبرویه و منحیث انها دو قضیه کلیه هست، بین اینها تلازمه که اگر این اصل ثابت باشد که لو ثبت اللزوم فی زمانن لکان مستوعبن لفی جمیع الازمان، اگر این اصل ثابت باشه عکس نقیضش هم ثابته که لولم یکن استیابون لولم یکن مستوعبن لما کان ثابتن فی زمانن. بین این دو قضیه من حیث الکبرا درست تلازم هست، ولی مورد تلازم این دوتا قضیه من حیث الکبرا هست، نه به لحاظ انطباقش در خارج. در محل بحث اون کسی که تمسک به اساط اللزوم در ناحیه زمان میکنه و در ناحیه زمان میکنه، اون نمیخواد بیاد اول این اصل قضیه را در مقام تطبیق بکنه و بعد بخواد نتیجه بگیره، نه، در حقیقت این میخواد از هم به همون لازم ابتداعاً تمسک بکنه. مقصود از تمسک به عموم زمانی به این نیست که این در مقام تطبیق بشه و بعد از تطبیق اون لازم در اینجا ثابت بشه، به این نحو نیست، بلکه تمسک به اون دلیل ابتداعاً هست. در حقیقت که به حسب تعبیرشون مناقش که مناقش دوم را در اینجا وارد کرده، که خیال کرده ملزوم در اینجا ثبوت حکم مستوعب در خارج هست و بعد لازمه ثبوت حکم مستوعب این اون عکس و نقیضشه که اگر استیعاب نباشد اصل حکم ثابت، اصل حکم هم ثابت نیست. بعد نتیجه گرفته یلزم من العکس باللازم رفعیت از ملزوم، ولی این مطلب تمام نیست. بله، امر به این نحو نیست در مقام تمسک به اساط العموم، به این نحو نیست که حکم مستوعب در خارج ثابت بشه که بعد عکس نقیضش در اینجا پیدا بکنه، چون این تلازمی که هست تلازم به لحاظ مرحله کلیت، نه مرحله انطباق. چون به لحاظ مرحله انطباق نیست، کبرای کلی در اصل یعنی در اطلاق زمانی اقتضا میکند که کل ما کان لزومون فهو مستوعبون، اما اینکه در کجا لزوم هست، در چه موردی لزومه، این رو اصلا اون کبرا کاری نداره، موضوع خودش رو اثبات نمی کنه. به نحو قضیه شرطیه میگه هر جا لزومی بود، هر جا لزومی بود، بله استیاب هم داره، استیاب هم داره، کل ما کان لزومون فوق مستوابون. اما کجا لزوم هست کجا لزوم نیست، نسبت به این کبرای اول ساکته. کبرای دوم میگه اگه استیاب لجمیع الازمن نباشد لزومی در کار نیست. خب اینجا این به صدد نفی هست، طبعا استیابی هم که در خارج نیست، چون در اول زمان تخصیص، در اول زمان این عقل لازم نبود به خاطر مجلس، به خاطر خیال مجلس. دوباره این حرف، این اشکال تعارض عود میکنه. این مناقشه‌ای که شما برای جواب از تعارض گفتید به این صورت تمام نیست، چون اونجه که در تلازم مورد قبول و مورد اعتراف، تلازم به لحاظ دو قضیه کلیه و دو قضیه کبرویه هست، نه به لحاظ انتباه. روی این حساب تعارض سر جاش میمونه. اینطور نیست که مانع باشه از یکی از اینها، تطبیق یکی از اینها در مقام محذور داشته باشه و ازش محذور پیش بیاد. این جوابی است که از این در حقیقت مناقشه دوم بنا به بعضی شعوبش داده شده، ولی به نظر میرسه این جواب هم تمام نباشه. چرا؟ به این تقریب که، به این بیان که در اینجا قبول داریم که بین اصل قضیه که لوکان لزومون لکان مستوعبن لتمام فی جمیل ازمنه و بین عکس نقید او تلازم هست و این تلازم، تلازم من حیث الکبرا هست، این لا اشکال، این معلومه که تلازم من حیث الکبرا هست، ولی این مقدار که من حیث الکبرا تلازم وجود داره، این مقدار مشکل مقام را حل نمی کند به طوری که یلزم من وجودهی عدمهو پیش نیاد. چرا؟ به خاطر اینکه درست اینجا تلازم بین دو طرف هست، ولی اثبات لازم در تقریب شما اینه که مستدل مستقیما لازم را تمسک به لازم می کنه ابتداعا و از این را مشکلش را حل می کنه. یک طرف از یک طرف به لازم تمسک میکنه، از یک طرف هم عموم افرادیت، اینا با هم تنافی دارن. ملاقشه و اشکال از اینجا پیدا میشه که اثبات لازم در مقام، اثبات لازم در مقام مثل بقیه موارد دلالت دلیل بر شیء به دلالت التزامیه. در بقیه موارد اگر دلیل به دلالت التزامیه بخواهد اون مدلول التزامی را دلالت بکنه، چجوری تحلیل می شود این دلالت؟ تحلیل اون دلالت بر مدلول التزامی اینه که چون بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی تلازم هست، دلیل اگر این مدلول مطابقی را دلالت بکنه، دلیل اگه مدلول مطابقی را دلالت بکنه، یعنی مدلول مطابقی شامل مورد بشود، طبعا مدلول التزامی اینجا میاد. تمسک به دلیل در مدلول، به لحاظ مدلول التزامی به این نحوه که این دلیل یه مدلول مطابقی دارد، مدلول مطابقی این دلیل در اینجا ثابت هست، چون مدلول مطابقی در اینجا ثابته و بین مدلول مطابقی با مدلول التزامی با مدلول آخر تلازم هست، پس دلیل بر احد المتلازمن دلیل بر متلازم دیگه خواهد بود. موارد دیگه ای که مواردی که کلن به مدلول التزامی دلیل اخذ میشه، مثلا به عنوان مثال، مثلا دلیل دال بر ثبوت تکلیف کاشف از وجود ملاک مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه است. خب اونجا دلیلی که دلالت بکنه بر وجوب مثلا صلات، وجوب وضو در فرض تمکن، دلالت میکنه بر اینکه ملاک در فرض تمکن وجود داره. خب اینجا ما به این دلیل اثبات میکنیم که اون مدلول التزامی که وجود ملاکه در این مورد محقق هست، که ما به وسیله این دلیل مدلول التزامی را برای این مورد ثابت میکنیم دیگه. برای اثبات مدلول التزامی در این مورد باید بگیم که این دلیل این به لحاظ مدلول مطابقی این مورد را شامل می شود، طبعا به خاطر تلازم با مدلول التزامی، مدلول التزامی را هم این دلیل دلالت داره. ما در استدلال و ادله اول مدلول مطابقی را تطبیق می کنیم، بعد از اینکه تطبیق کردیم میگیم چون تلازم هست پس این مدلول مطابقی که اینجا تطبیق شد حتما مدلول التزامی هم تطبیق میکنه. موارد کشف ملاک از این قبیله، یا مثلا در مواردی که بخواهن مثلا بله از ثبوت کفاره در محرم از محرمات احرام از ثبوت کفاره کشف بکنن که این قرمت تکلیفی داره، میگم به خاطر اینکه کفاره ثبوت کفاره تلازم با حرمت داره، عمل اگه معصیت نباشه حرمتی نداشته باشه دی کفاره معنا نداره، بین ثبوت کفاره و بین ثبوت حرمت به عنوان حکم تکلیفی تلازم. حالا اگه در یه موردی دلیل دلالت بر ثبوت کفاره کرد، در قتل زنبور این کفاره هست، خب میگم اینجا در مورد قتل زنبور دلیل دلالت بر کفاره کرده، چون بین ثبوت کفاره و ثبوت و حرمت تکلیفی تلازمه، پس این دلیلی که اثبت کفاره را یثبت و حرمت تکلیفی را، استفاده از دلیل به مدلول التزامی معناش اینه که ما مدلول مطابقی را تطبیق میکنیم، مقام را مورد مدلول مطابقی قرار میدهیم، بعد به خاطر تلازم مدلول التزامی هم طبعا به دور او بر اساس او تطبیق میشه. و با توجه به این مطلب در محل بعد ما میخواهیم الان عموم ازمانی را میخواهیم به این اساط العموم در محل بعد در جایی را که شک کردیم خیار مجلس بوده، بعد خیار مجلس نمیدانیم عقل لازم هست یا عقل لازم نیست، خب اینجا به اساط عموم ازمانی ما میخواییم تمسک بکنیم. اساط عموم ازمانی میگه اگر عقل در یک زمانی لزوم داشته باشه در همه ازمنه لزوم داره. خب ما در اینجا ما میخواییم اگه بخواییم اینجا به این دلیل بخواییم تمسک بکنیم باید مورد را مصداق این مدلول مطابقی قرار بدیم دیگه، بالاخره مدلول مطابقی منطبق به این مورد باید بشود، در طول انطباق مدلول مطابقی ما کشف میکنیم مدلول التزامی را. اینجا تمسک به دلیل از باب اثبات لازم راهی غیر از اون راه های متعارف تمسک به دلیل در مواد التزامی که نداره که. خب اینجا اشکال از اینجا پیدا میشه که ما اگر بخواهیم او با اثبات العموم در ناحیه زمان یا اسمش رو عوض کنیم اطلاق زمانی که اختلافش با او معلوم بشه واضح تر بشه، ما اگر بخواهیم به اصول به اثبات العموم ازمانی اطلاق زمانی در اینجا تمسک بکنیم، معناش اینه که این عموم زمانی در مقام در مورد این عقدی که خیار مجلس داره ولی بعد خیار مجلس شک داریم در مورد این ثابته، لزوم در این عقد مستوعب لجمیع الازمنه هست. مدلول مطابقی مگه این نبود؟ اذا ثبت اللزوم فی زمانن فهو مستوعب فی جمیع الازمنه، مدلول مطابقی حکم در مدلول مطابقی استیعاب فی جمیع الازمنه است. پس تمسک به اثبات العموم در این مورد معناش اینه که این لزوم در همین عقد هم مستوعب جمیع ازمنه است. خب اگر این را پله اول تمسک به عموم این باشه، چون در اینجا بین این مفاد که استیعاب فی جمیع الازمان باشه و بین عکس نقیضش تلازم بود دیگه، تلازم را اصل مستدل تلازم را آورد، مناقش هم تلازم را قبول داره، چون مفروض تلازم بین اصل و عکس، طبعا جریان اصل در اینجا یعنی اینکه این مورد مستوعب این استیعاب فی جمیع الازمان در این عقد وجود دارد که مدلول مطابقی بود مستلزم نقیضش هم هست، مستلزم عکس نقیض هست دیگه. مستلزم عکس نقیض، عکس نقیضش اینه که اگر استیعاب در کار نباشد اصلا لزومی در کار نیست. خب در پله اول مدلول مطابقی تطبیق شد، لازمه تطبیق مدلول مطابقی تطبیق مدلول التزامی است. مدلول التزامی اینه که اگر استیعاب در کار نیست، در جایی که استیعاب در کار نیست لزوم هم در یک زمان هم وجود نداره. و وقتی که این طور شد در اینجا، چون علم داریم به این که لزوم در آن اول در حین وجود طرفین در مجلس منتفی هست، طبعا اون استیعاب اون بله اگر استیعاب نباشه لزوم، اگر استیعاب نباشه لزوم کلن منتفی هست. نتیجه این میشه که چون استیعاب منتفی هست للعلم بالخیار فی المجلس، پس اصل اللزوم کلن منتفیه، یعنی لزوم این عقل را نمیگیرد. این تخصیص، یعنی همون مفاد تخصیص افرادی. یلزم از تطبیق، یلزم از تمسک به عصر عدم تحقق مفاد یا انتفاع مفادش. مفاد عصر یعنی عموم زمانی استیعاب فی جمیع الازمنه در این مورده. یلزم از این عدم، یلزم از این عدم استیعاب در جمیع ازمنه. چرا؟ چون یلزم منهو این که تخصیص افرادی بخوره، تخصیص افرادی که خورد نسبت به تمام ازمنه منتفی میشه. روی حساب این جواب هم از این مناقشه تمام نیست. تلازم بین کبریین معلومه، جای اشکال نیست، ولی مجرد این که استدلال به دلیل به مدلول التزامی را درست نمی کنه. این یکی از مقدمات استدلال به دلیل در مدلول التزامی هست. برای استدلال به دلیل در مدلول التزامی باید تلازم بین دو مفاد باشه، ولی اگر ما بخواهیم به دلیل استدلال بکنیم باید اول مدلول مطابقی را بر مقام تطبیق بکنیم، تا بعد از تطبیق مدلول التزامی به عنوان لازم در ادامه او و در طول او تطبیق بشه. این وجه بله از مناقشه تمام نیست. بعد البته خود ایشون بعد از اینکه نسبت به این مناقشات جواب دادن فرمودن که ما از راه دیگه‌ای میتوانیم مناقشه بکنیم. صحیح در مناقشه نسبت به این وجه این تفصیل، این تفصیل میگفت که اساط العموم ازمانی تعارض میکند با اساط العموم افرادی. حرف خود مفصل این بود. فرمودن صحیح در مناقشه اینه که بگیم اینجا اساط العموم ازمانی جاری نمیشود. چرا جاری نمیشه؟ چون این اصلی از اصول عقلایی هست. اساط العموم به عنوان اصل عقلایی در جایی به او استدلال می کنن، یعنی در مواردی استدلال می کنن که غرض در او اثبات حق باشه، ولی اگر در جایی از او لازم بیاید نفی حق در یه موردی، اونجا دیگه جای تمسک به اثبات العموم نیست. اثبات العموم در مواردی که شک داشته باشن که آیا این از عام خارج شده یا از عام خارج نشده، میگن اثبات العموم اینجا به مقتضای اثبات العموم حکم میشه، به این که حکم عام این مورد رو هم میگیره یا در این زمان صادقه. چه اثبات العموم ازمانی چه اثبات العموم افرادی در جایی محل تمسک هست که به وسیله اونها حکم عام بخواهد ثابت بشه در یه موردی. ولی اگر یه جایی از مفاد اساط العموم نفی الحکم باشه، این دیگه جای جریان اصل عقلایی نیست. به خاطر اینکه در همونطور که در اصل جریان قاعده عقلایی یا اصل عقلایی ما باید نگاه بکنیم ببینیم که سیره عقلا در اینجا وجود داره یا وجود نداره، از جهت حدود جریان هم باید نگاه بکنیم که اینجا سیره هست یا سیره نیست. اون مقداری که از اصل اوغل، از اوغلا، از بنای اوغلا و سیره اوغلا در تمسک به اساط العموم ما یقین داریم و اعتراف داریم قابل انکار نیست، جایی است که با تمسک به او بخوان حکم را ثابت بکنن، در یک فردی حکم را اثبات بکنن. اما نسبت به موردی که بخوان حکم را نفی بکنن، این مقدار دیگه از اساط العموم در اعتبار اوغلا ساخته نیست. اوغلا در این قسمت به اساط العموم عکس نمی کنن. این به این بیان در حقیقت این همون مطلبی که هم در مناقشه اول گفته شده در کلام مرحوم امام همون مطلب هست، منتها از یه زاویه دیگه ای، اونی که مرحوم بله امام به مرحوم در مرحوم آخوند و اعلام دیگر در دوران هم بین تخصیص و تخصص گفته بودن، این بود که ما علم به مراد اگر داشته باشیم اساط العموم جاری نمیشه، شک اساط العموم مال شک در مراده. این بیان در حقیقت شبیه اون بیان از جهت دیگه ای با اون این که اساط العموم در خصوص اساط العموم هست که اساط العموم را در جای به او عقل میکنن که بخوان حکم را در یه مورد اثبات بکنن، ثبوت و برای ثبوت و حکم در یه مورد به اساط العموم عقل میکنن، اما برای نفی حکم در یه مورد اونجا معنا نداره، که یعنی ما نیافتیم که اوغلا استدلال به اساط العموم بکنه. خب در مانعنفی هم همینه، در مانعنفی اگر اساط العموم در ناحیه ازمان جاری بشه، شما با اساط العموم در ناحیه ازمان میخواهید بگید که فرد کلن خارج شده. خب یه چنین مطلبی از اساط العموم ساخته نیست. دو این حساب اون جواب در کنار مناقشات قبلی، این مناقشه هم اضافه میشه که اینجا جای جریان اساط العموم نیست با توجه به خصوصیت اساط العموم. خب اینم مربوط به این تفصیل، وقت نتیجتاً این تفصیلی که در مقام گفته شده که ریشه این تفصیل و مبنای این تفصیل تعارض انداختن بین اساط العموم ازمانی و اساط العموم افرادی باشه، این تفصیل تمام نیست، چون تعارض در کار نیست، به یکی از این وجوه تعارض منتفی میشه. خب این بله این قسمت اخیر از بحث در بررسی اقوال در این قسمت یه جهت از جهات بحث در این تنبیه میمونه و اون تطبیق این قاعده و مفاد این تنبیه در فروع فقهیه است. در بعضی از موارد متعددی از فروع فقهیه این نتیجه بحث در این تنبیه که مرجع عموم عام یا استصحاب حکم مخصصه، در کثیر از فروع فقهیه این قاعده تطبیق شده. خصوصیت تطبیق چیه؟